بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. عن مولانا الصادق عليه السلام: القلب السليم الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه. در جلسه قبل قدری توضیح دادم این روایت نورانی را که قلب سلیم را تعریف کرده. عرض کردیم که این روایت در تفسیر آیه 89 از سوره شعرا است: الا من اتى الله بقلب سلیم. فرمود که قلب سلیم عبارت است از دلی که جز خدا در آن نباشد. خیلی قیمتی هست دلی که تنها جای خدا باشد. در مقابل قلب سلیم، یعنی قلب مریض، قلبی است که در آن شک و شرک باشه. قلب سلیم یعنی قلب سالم. حالا باید دید که چند نفر قلب سالم دارن. قلب سالم، تعریف قلب سالم می‌فرماید دلی است که تنها جای خدا باشه. قلب مریض قلبی است که آمیخته با شرک و شک باشه، که می‌فرماید و کل قلب فیه شرک او شک فهو ساقط. این نقطه مقابل قلب سلیمه. قلب سلیم یعنی تنها جای خداست. قلب مریض قلبی است که آمیخته با شرک، با شک. آمیخته بودن قلب مریض با شرک رو دیروز توضیح دادم، و اما آمیخته بودن قلب مریض با شک، این روایت به روشنی دلالت داره که تا انسان دلبستگی های غیر الهی را از خود جدا نکند، امکان ندارد آمیختگی با شرک و شک از او پاک بشه. خیلی نکته مهمی هست. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. اونایی هم که مؤمنن مشرکن. این شرک همینه، ایمان آمیخته با شرک. حالا میخواد حضرت در اینجا میفرماید نه تنها اگر دلبستگی غیر الهی از انسان جدا نشه مشرکه، بلکه شاک هم هست. اگر کسی بخواد به یقین برسه، یعنی اون حالتی که دیگه هیچ گونه وسوسه ای به دلش راه پیدا نکنه، آرامش کامل، یا ایتها النفس المطمئنه، به اطمینان قلب برسه. این راهش، تنها راهش این است که دلبستگی های غیر الهی را از خودش جدا کنه. در این دعای دهه آخر، آخر دهه آخر ماه رمضان، یکی از جملاتش اینه: و انتهب لی یقینا تباشر بهی قلبی و ایمانن یذهب شک عنی، یه ایمانی که شک رو از دلم ببره، یعنی آرام بکنه دل منو. کسی که داره دعا میخونه روزه هست، خب این مؤمنه، ولیکن اون دل آرام نمیگیره. آرامش دل مسئله چیزی دیگه است، بالاتر از ایمان، یعنی مرتبه بالای ایمان است که اسمش یقینه. یقینی است که با دل از دل جدا نمیشه. خب حالا فرق ایمان و یقین چیه؟ این سوال رو از امیر مؤمنان علیه السلام، از فرزندانش امام حسن و امام حسین سوال کرد، هر دو به رسم ادب سکوت کردن. حضرت فرمود عجب یا حسن، حسن تو جواب بده. فرمود بینهما شبرون، یه وجب فاصله است. فرمود که ایمان آن است که با گوش حاصل می شود، یقین آن است که با چشم حاصل می شود. این ایمان و یقین حسی است. یعنی یه وقت می بینی که شما میگن، به شما نقل می کنن که مکه کعبه هست، نرفتید هنوز خانه خدا رو زیارت کنید، یقین دارید که، ایمان دارید که چیه؟ اینو میگن مؤمن، این باور دارید که مکه‌ای هست و کعبه‌ای هست. ولی یک میری از نزدیک کعبه رو چیکار میکنی؟ میبینی. اینجا ایمان تبدیل به چی میشه؟ یقین میشه، این شهود میشه. فرمود که فرق ایمان و یقین یه وجبه، یعنی بین چشم و گوش. اون از راه گوش حاصل میشه، این از راه چشم حاصل میشود. در معارف قلبی هم همینجوره. یک وقت انسان از راه فلسفه و برهان خداشناس میشه، کلام، از راه استدلال های کلامی خداشناس میشه. یخ نه، میگه لم اعبد ربن لم اره. اینجا دیگه چیه؟ با چشم دل اون تجلیات حضرت حق رو میبینه. یعنی تا دل بستگی باشه انسان نمیتواند به اون مرتبه برسه. اگر کسی بخواد به اون مرتبه از ایمان برسد که آرامش دل پیدا کنه، باید دلبسته هیچی نباشه. این دلشو که نگاه میکنه هیچی توش نباشه جز خدا. سراسر دل این مسخر حضرت حق باشه. حالا انشاءالله در جلسه بعد یه توضیح بیشتری در این زمینه خواهم داد. خداوند توفیق به ما بده که بتونیم یه همچین دلی، دل سالمی رو، خصوصا در این ایام متبرکه‌ای که در پیش داریم، تهیه کنیم. صلواتی خط بفرمایید. بحث درباره غنایمی بود که از اموال بغات باقیان گرفته می شود. عرض کردیم که قبل از جنگ و در حال جنگ اون امکاناتی که مربوط به جنگ است هیچ تردیدی نیستش که اینجا مشکلی نداره، چه تلفش کنی چه بگیری از اونها مشکلی نداره. ولی بعد از جنگ، حالا جنگ تمام شده، آیا اموال بغات رو میشود گرفت یا نمیشود گرفت؟ فرمودن که دو نظر وجود داره. یه نظر، نظر شیخ طوسی است که ادعای اجماع هم کرده در خلاف بر این نظریه، و اون این که میشود گرفت، بعد از جنگ هم تمام شده باشه میشود این رو گرفت و بین جنگجویان تقسیم کرد. یک نظر این است که نمیشود، مثل سید مرتضی و ابن ادریس میگن نمیشود. البته این که میشود و نمیشود در صورتی است که ناسبی چیه؟ نباشن. گفتیم اگر ناسبی باشن اون هم باز مشکلی نداره، که حتی جنگ هم نباشه اگر ما ناسبی بودن میشود انبارشون رو گرفت، البته به اذن امام، به نظر ما میشود گرفت و مشکلی نداره. و اما اگر ناسبی نباشن، مثل همین عرض کردیم، مثل حمله عراق به ایران، اینجا ناسبی که نیستن اینها، چه بسا اینها کلشون شیعه هستن، آوردن به زور آورده بودنشون به جبهه، که اینها آیا اموال اینها چطور، این امکاناتی که اینها دارن چطور؟ گفتیم دو نظر هستن، هم سید مرتضی ادعا کرده نقل شده از ایشون که ایشون ابن ادریس و سید مولوی گفتن اجماع هستش که نه نمیشه در این تصرف کرد. در مقابلش هم شیخ طوسی ادعای اجماع کرده که میشود تصرف کرد، بین مقاتلین تقسیم میشه. زمانش که هست، زمانش که اینا سید مرتضی و اینا شیخ طوسی، البته این مدتی اینا با هم دیگه همزمان هم بودن، سید مرتضی و شیخ طوسی، ولی به هر حال این دوتا قول مخالف هستش. حالا چی بوده منظور این دو بزرگوار اون هم نمیدونیم. حالا عمدش اینی که عرض کردیم اجماعهای شیخ طوسی و اجماعهای سید مرتضی، اینها اجماع نیستش که بشود ازش کشف قول معصوم رو کرد. محقق صاحب شرایع ایشون همون قول شیخ طوسی رو انتخاب کرده، گفته است که میشود از جلد اول شرایع صفحه 364 تا 369 این مبحث رو مطرح کردن که تو حاشیه این مستند آیت الله خویی هست. خدمتتون عرض کنم که گفتن که میشود که چیکار کرد، جواز تصرف و القسمه بین المقاتلین، میشود تقسیمش کرد بین مقاتلین. چرا؟ میفرماید که چون سیره امیرالمومنین این بوده که انبالی رو که از در جنگ جمل گرفتن، اینجا چطور شد همه رو تقسیم کرد بین مقاتلین، انبالی که توی چی بود؟ تو مرکز، تو معرکه جنگ بود. خب ولی کن همونطوری که گفته شده این سیره ثابت نیست، چون از اون طرف هم باز نقل کردن. یه سیره داریم که ابن عبدالحدید نقل کرده، ظاهرا این حرف محقق در شرایع اشاره به این مطلب است که قبلا هم اشاره کردیم که ابن عبدالحدید نقل کرده، اتفقت الروات کلها علی انه، یعنی علیان قبض ما وجد فی عسکر الجمل من سلاح و دابت و مملوک و متاع و عروض، پول بود، متاع بود، مملوک بود، دابه بود، هر چی بود اینا رو گرفت، فقط سمه بین اصحابه، اونایی که تو خود جبهه بود، که بعد اونا طمع کردن که خب اهل بصره رو همه رو رقیق بگیر، برده کن. حضرت گفتش برید ام المؤمنین رو بگیر، که یعنی جواب نقضی بهشون داد که دیگه ساکت شدن. خب این یه هست از اون طرف، از اون ور هم سیره ادعا کرده، همونطوری که اجماع از این ور نقل شده، از اون ور هم با سیره نقل شده که نه، سیره امیرالمومنین بود که برگردون، که روایت مروان هم دیروز خوندیم، روایت مروان میگفت همه انبار رو چیکار کرد؟ برگردون. بنابراین آی خوی میفرماین که از سیره و اجماع چیزی نمیتونیم در بیاریم، چون اجماع شیخ طوسی با اجماع سید مرتضی معارضه، سیره ای که اونها گفتن با سیره مخالف معارضه، بنابراین از سیره و اجماع چیزی نمیتونیم در بیاریم. حتی اگر هر کدوم ثابت بشه اونم باز نمیشه چیزی در آورد. اگر ثابت بشه امیرالمومنین تقسیم کرده، خب ممکنه این، چون اینا ناسبی بودن دیگه، ناسبی که مشکلی نداره، که اینا آمده بودن، طلحه و زبیر و عایشه، اینا آمده بودن همشون جدار جر بودن به جنگ امیرالمومنین، دیگه نسب عملی است دیگه، بنابراین هیچ دلیل نمیشه که غیر ناسبی رو هم میشه انبارشو گرفت. الان مثلا در حال حاضر اگر آمدن یه عده جنگیدن با امام حق جنگیدن، بگیم که مسلمانان بودن، بگیم که میشه انبارشو گرفت. بنابراین اگه تقسیم بشه، بگیم ثابت شد، فرض کنید که ثابت شد، ثابت شد که امیرالمومنین تقسیم کرده، خب ممکنه که تقسیم کرده به دلیل اینکه ناسبی بوده. خب بالاخره حالا که گفتین اگه یادتون باشه نصب رو دو جور معنا گفتین، یه نصب قلبی هست، مبغض قلبی است، یکی هم مبغض عملی است. کسی که عملا به جنگ امام اومده ناسب دیگه، بزرگترین مصداق ناسبی هستش، که نصب الحرب عداوت عملیه دیگه، عداوت عملی که از عداوت قلبی بالاتره. بله، بنابراین اگه تقسیم کرد ممکنه بگن که بگیم به دلیل نسبشون هست. اگر تقسیم نکرد، رد کرد، مثل اون روایتی که میگه رد کرد، اونم در روایت اومده من علیه منت گذاشت، دلیل نمیشه که کسی اگه نخواست کسی منت بذاره، یه امام بعدی آمد چیکار کرد؟ نخواست منت بگذاره، بنابراین اون مشکلی نداره. نه اولا سیره معارض هست، هم سیره معارضه هم اجماع معارضه. بر فرض هم تعارض نداشته باشه چیه؟ هیچ کدوم هر طرف اثبات بشه هیچ نتیجه ای برای ما نداره. بنابراین در مواردی که باقی باشند ولی ناسبی نباشند، در اینجا ما دلیلی بر این که اثبات کنیم اموالشون میشود گرفت نداریم. اون قاعده احترام مال مؤمن میگه مالشون رو بگیر. بنابراین اگر فرض کنید که حالا تو این جنگ ایران و عراق از یک مثلا فرض کنید یه سربازی یه مقداری پول گرفتن، نه اینو واسه بهش برگردونن، دلیلی ما نداریم برای اینکه بخوایم چیکار کنیم. البته اگر یه پولی بود که مال خرج جبهه بود، برای پشتیبانی جبهه بود، اونو گرفتن مشکلی نداره، اون اول گفتیم. ولی اگه مال شخصی خودش چیز داره، دلیلی نداریم که بگیم چون ناسبی که نیستش، خونش هم حالا جنگیده بجنگن، اون جنگید اینم میجنگه، این میای این اون میکشه، اون اینو میکشه، این اونو کشت میره بهشت، اگه کشته شدم این میره بهشت، اون میره جهنم، اون خلاف کرده. ولی هن این که مالشو بگیریم دلیلی برای اینکه مالش رو بگیریم نداریم. قاعده احترام مال مسلم اینه که مالو بهش برگرد. خب ما از این بحث فارغ میشیم. بنابراین اولین موردی که خمس در آن واجب است غنایم جنگی است، ولیکن ما گفتیم اون چیزهایی هم که ملحق به غنایم جنگی میشه، مثل مال ناسب، جنگیدن چه جنگی باشه چه غیر جنگی باشه، سرقت و غیلتی که مربوط به جنگ باشه، همونطور که امام فرمودن اگر از شؤون جنگ حساب شد، اینا همش چیه؟ غنیمت جنگی است که خمسش رو بدن، بقیهش بین مقاتلین تقسیم میشه. دومین عنوانی که خدمتتون عرض کنم خمس بر اون واجب است، اگر تحریر الوسیله رو دارید ملاحظه کنید، الثانی المعدن. پیدا کردید؟ بله. الثانی المعدن و المرجع فیه العرف. معدن چیه؟ میفرماد عرف باید تشخیص بده که این معدن هست یا نیست. و منه الذهب و الفضه، معدن طلا، معدن نقره و رصاص. رصاص یعنی چی؟ احسن. نه، رصاص یعنی صلب. درست میفرماد. بله، رصاص یعنی صلب. ول حدید، معدن آهن، سنگ آهن. و صفر، صفر چیه؟ کسی میدونه؟ نه، ذهبو که گفتن، روی، صفر یعنی روی. و زیبق چیه؟ جیبه. بله، احسن. و انواع الاحجا رول کریمه، انواع سنگ های قیمتی، سنگ های مرمر که قیمتی هست. والقیر، قیر دو جور داریم، یک قیری داریم که طبیعیه که تو خدمتتون عرض کنم که جایی که نفت در میاد قیر هم هستش، یک قیر طبیعیه، یک قیر مصنوعی داریم که تو پالایشگاه ها درست میکنن که میگن همون خواص قیر طبیعی رو داره. نفتم که خب معلومه که چیه. ولی کبریت، گوگرد. اینجا نوشته شما سبخ دارید یا سبج دارید؟ این ظاهرا اشتباهه، سبخ اشتباهه، سبج باید باشه. سبج یعنی معدن سنگهای قیمتی است که نگین میکنه، یه سنگهای نرمی هستش سیاه رنگ که این رو چیز میکنن، نگین انگشتر میکنن، این سبج هستش. سبج، بله، آره، حالا عقیق و دو مرتبه شاید اون باشه، ولی که این خودش یه سنگه، اینو میگن سنگه، این نه سبج هست، جدا میگه اینو. ول کهل، سرمه، زرنیخت، این معدن گوگرد و آرسنگ هستش که با آهک ترکیب میشه و برای ازاله مو از بدن استفاده میشه. ول ملح نمک، حالا نمک هم دو جوره، دریایی و سنگی. ول فخم الحجری، زغال سنگ. بل تا اینجاش رو فتوا دادن، تا اینجا رو فتوا دادن. بل ول جس گچ، ول معره مغره. مغره چیه؟ ایه خودش معنا میکنه، ایه تین الاحمر، در رنگدازی یه خاک قرمزی هستش که در رنگدازی مورد استفاده قرار میگه. و تین الغسل، و تین الغسل گل سرشور. و ول ارمنی، تین ارمنی، گل ارمنی، که اینم برای دارو خواص دارویی داره. علل احبد، از گچ و بعدی تا میرسه به گل ارمنی میفرماد علل احبد، اینش احتیاط واجب میکنن اینها رو. اونا رو تا قبل از بل فتوا میدن، بعدش رو احتیاط میکنن. و ما شک که انه من لا یجب فی الخمس من هذا الجهه، اگر چیزی رو شک کردیم معدن حساب میشه یا معدن حساب نمیشه، این چیه؟ اینجا از جهت معدنیت خمس نداره، هرچند اگه سال شد سال گذشت اونجا واسه، ولی از جهت معدنیت اینجا، یعنی فرقش اینه که معونه سال ازش چیه؟ استثناء بشه یا استثناء نشه. اگه معدن شد استثناء نمیشه، اگه معدن نشد استثناء میشه. خب چند تا مطلب اینجا داریم. مطلب اول تعریف معدن هست. معدن رو خود ایشون تعریف کردن، عرفیست. اگر کسی عرفن بگه اینجا معدن چیزی هستش که به درد میخوره، این معدن حساب میشه، عرفیست. اگر هم کسی شک کردیم، یه ده میگن هست، یکی میگن معدن نیست، یکی میگن قیمت داره، یکی میگن نه، اگه شک کردیم هم نداره، اینجا واجب نیستش. ولیکن در تذکره یه تعریفی کرده که ملاحظه بفرمایید، تذکره علامه هلی جلد 5 صفحه 409، شون میفرماید بعد از اینکه غنایم رو میگه، من غنایم دارالحرب اینجا چیز هست، از ثانی المعادن وهیه، معادن چی هستن تعریف میکنه ایشون. کل ما خرج من الارض مما یخلق فیها من غیرها مما له قیمه، یا یخلق فیها، هر چیزی که از زمین در بیاد، از چیزهایی که در زمین خلق میشود از غیر زمین، مما له قیمه. پس یکی این که جنسش با جنس زمین فرق داشته باشه، یعنی در زمین خلق بشه، یعنی تکوین بشه، و دیگری این که قیمت هم داشته باشه. خیلی چیزا تو زمین هست، ولی که بعضیش قیمت داره بعضیش قیمت نداره. سبا دیگه این کلی میشه دیگه. ممکنه فرض کنی یه چیزی در زمان فرض کنی پیغمبر معدن نبوده، مثل همین چیزایی که الان برای چی میگن شناسه که اون موقع هم استفاده میشد لابد، ولی که از این چیزایی که الان برای هسته ای استفاده میکنن، اورانیوم، الان در به در پی معدن اورانیوم میگردن، اون موقع خیال میگن مثلا خاک چی است، ولی الان استفاده داره، اون موقع هیچ استفاده نداشت. ممکنه این قاعده کلی، هر چیزی که در زمین تکوین بشه ولی کن با زمین یعنی با خاک چیه تفاوت داشته باشه و قیمتی باشه. بعد میفهمن سبا اون کان منطبعن بن فراده، این سبا اون که میگه در مقابل عامه است، که بعدن میگیم که ابو حنیفه و اینها یه بعضی از این آیون، بعضی از عامه، فقهای عامه در این اختلاف دارن. میفرماید فرقی نمی کند، منطبع قابل انطباع باشد، یعنی قابل نقش بستن باشه، بشه روش نقش زد. بن فراده کر رساس، مثل سرب، و صفر روی، و نحاس مس، و الحدید آهن، او ما غیره با غیرش قابل انتباع باشه، مثل زیبق که جیوه خودش شله، شکل نمیشه شکل بهش داد، ولی کم جیوه رو چیز دیگه که بزنی میشه چیکار کرد، شکل بهش داد، نقش پذیر میشه. خب بل دیگه اون موقع چیز نبود، ولی که الان جز معادن حساب میشه، نفت و گاز و اولم یکن منطبعن، یا اینکه نقش پذیر نباشه، مثل یاقوت و فیروزج و بلخش. بلخش میگن اینم یه نوعی از یاقوت هستش، بلخش و عقیق و بلور. بلور یک سنگی هستش که خیلی شفاف هست، اون حالا شاید خیلی کم پیدا میشه که شیشه های بلوری، حالا اینا که بلورایی که هستش الان اینا بلورای بدلی هستش، اون ولی اون سنگ خود بلور یه سنگی هست، معدن بلور. اون بلور اگر کسی معدنش رو پیدا کنه اون معدنش چیه؟ خمس داره. ول بلور با چی؟ بله بله، این شیشه است دیگه، یه نوع شیشه است، شیشه بلور هستش. اونم اینجا نگفته ولی میشه، اونم هست. ول کهل سرمه زاج، از این چیزایی که توی آب میریزن صاف میشه. زرنیخ، همون گفتیم که گوگرد و آرسنگ با هم دیگه قاطی میکنن میشه یا با هم قاطی هستش معدنش. ول مغره، مغره هم گفتیم تین احمر، گل سرخ. ول مل، نمک. اوکان مائعن، حالا اونا مایع نبود یا مایع باشه، مثل قیر، نفت، کبریت، که اینا همش چه جوریه؟ اینا همش مایع هستش. بعد ایشون میفرماید اند علما، اینا اجمع، این مطلب سوممون دیگه. پس این مطلب دوم میشه، اول تعریف چی؟ تعریف معدن بود که گفتیم بالاخره اینا هم که ایشون گفته اینا هم عرفی هستش دیگه، حالا مایع خروجی اینا همش همون تعریف امام، تعریف جامعی هستش که عرف اگر گفت این معدن هستی چیزی هستش قیمت داره میشه معدن. حالا اقوال، مطلب دوم اقوال هست که در ادامه همین فرمایشات ایشون این آمده، میفرمود اند علماء اینا اجمع، فقهای شیعه قائل هستند که معدن، هر معدنی که باشه عرفن معدن بهش گفته بشود، این خمس دارد، اختلافی هم نیست این. و بهی قال احمد ابن حنبل هم همینو گفته، ولی چیزی که هست ایشون نگفته خمس، گفته الا انه جعله زکاتن، گفته زکاته لعموم قوله تعالی انفقوا من طیبات ما کسبتم و من ما اخرجنا لکم من الارض. من ما اخرجنا رو گفته که همین معدن هست، من ما اخرجنا، اینجا انفقو گفتن زکات میشه، اینجا خمس نیستش. ولی قوله علیه السلام ما لم یکن فی طریق معتی او قریت آمره ففیه و فرکازه خمسون، اینا اهل سنت بهش استدلال کردن، این روایتی است که از پیغمبر نقل میکنن، سنن نسائی جلد 5 صفحه 44 که در جاهای دیگه هم اومده، تو باورقیش آورده اینجا رو، که میفرماید اون چیزایی که در طریق معتی نباشه، یعنی راهی که رفت و آمد میشه در او، یا قریه آمره نباشه، تو بیابون اگر چیزی پیدا شد ففیه در اون و فرکاز، حالا چی تو طریق معتی نباشه دیگه نگفته، زیر زمین باشه، روی زمین باشه، دیگه اینجا نیستش، ما هم نداریم همچین روایتی. و فررکاز، در اون چیزی که زیر زمین هست. رکاز چیه؟ رکاز رو تو روایات ما حالا بعدن میخونیم به معنی معدن هستش، ولی اهل سنت میگن که عند اهل الحجاز کنوز الجاهلیه المدفونه فی الارض، پولاشون میرفتن زیر زمین میکردن میشد که رکاز میشد. و عند اهل العراق المعادن، نهایه ابن عسیر اینجوری، عراقی ها میگن معادن هست رکاز، اونا میگن چی؟ تو روایت ما معدن رکاز گفته میشود. خدمتتون عرض کنم که و من طریق الخاصه، از طریق خاصم قول صادق علیه السلام لما سئل عن الصفر و الرصاص و الحديد یؤخذ منها کما یؤخذ من معادن الذهب و الفضه، در از طریق خاصم این آمده. و قال ابو حنیفه، آیا ابو حنیفه گفته لا یجب الخمس فی المعادن الا فی المنتبه، که اونجا گفت انتباع در مقابل قول ابو حنیفه است، گفته از خمس واجب نیست. تو فقهای عامه تنها حنفی ها هستن که قائل به خمس معدن هستن، اون هم به این شکل، خمس معدنی که قابل انتباع باشه، مثل سرب و مثل مس و طلا و نقره و این چیزا، الا فی المنتبه. و یبتلو به ما تقدم، آقای علامه میفرماید که این حرف آقای چی باطل میشود به همون دلایلی که قبلا گفتیم، یعنی به طریق به اون روایاتی که به اون گفتیم و اجماع و روایات. و قال الشافعی، آقای شافعی گفته لا یجب الا فی معدن فی معدن الذهب و الفضه خاصه الا انه زکاتون، گفتن فقط در معدن ذهب و فضه واجب است، اونم خمس واجب نیست، زکات واجبه. الا انه زکات، لانه، چرا گفته که چرا زکات داره معدن ذهب و فضه؟ لانه مال مقوم مستفاد من الارض فاشبه الطین، چون مالی است که قیمتی هستش، از زمین استفاده میشه که شبیه تین هم هست. خب شبیه تین هست، علامه میفرماید و لیس به جید، این استدلال آقای شافعی حرف خوبی نیست، لعن تین لیس به معدن، لعنه و تراب، اون تین که معدن نیستش، این تراب، چطور ذهب و فضه مثل تین هست؟ چه ربطی داره ذهب و فضه به تین؟ این هم ایشون هم بهش اشکال کرد. مرحوم شیخ طوسی هم در کتاب خلاف میفرماید که در رابطه با قوله این اختلافاتی که وجود داره، بعض این که میفرماید که معادن همشون خمس دارن که نظر شیعه هست، میگه قال الشافعی لا یجب فی المعادن شیئون الا همین حرفو الا الذهب و الفضه، معادن چیزی واجب نیست جز ذهب و فضه، فإن فیهما زکاتون و ما اداهما لیس فیهشون انتبع اولا میتبع، این در مقابل حرف ابو حنیفه است. و قال ابو حنیفه کل ما ینتبع مثل حدید و رصاص و ذهب و فضه ففیه الخمس و ما لا ینتبع فلیس فیه شیئون مثل یاقوت و زمرد و فیروزه فلا زکات فیه، نه خمس واجبه نه زکات واجبه. و قال ابو حنیفه و محمد ابن حسن شیبانی است که سال 133 هجری به دنیا آمده، سال 80 خورده از دنیا رفته. ابو حنیفه و شاگردش محمد ابن حسن شیبانی گفته فضه بقیه خمس و الخمس، گفته جیوه هم خمس داره. قال ابو یوسف لا شیء فی، آقای ابو یوسف گفته که نه زیبق چیزی نداره، و رواه عن ابی حنیفه، از ابی حنیفه نقل کرده. و قال ابو یوسف قلت لابی حنیفه هو کر رصاص، میگه من اینم شاید ابو حنیفه بوده، میگه و ابو حنیفه گفتم این مثل رصاص هست، مثل سربه، فقال گفت اگه مثل رصاص فقال فی الخمس، اگه گفتش مثل رصاص خب خمس داره. و قال ابو یوسف و سألت عن زیبق بعد از داری، بعد از این پرسیدم بهش گفتم نه این با رصاص فرق داره، فلم عرفیه شیئا، میگه من با رصاص، ابو حنیفه گفتش با رصاص فرق داره، به نظر من چیزی درش خمس نیست. اینم دو تا حرف تناقض، یه حرف گفته خمس داره، یه حرف هم گفته خمس نداره، گفته گفته موافق رصاص، بهش گفتن موافق رصاص گفت خمس، بعدم میگه گفتش که نه با رصاص با هم دیگه فرق دارن. بله، بعد میگه فروایت هو عن ابی حنیفه و مذهب الذی مات علیه انه یخمس، میگه اون روایتی که از ابی حنیفه داره و مذهبش این است که مذهب ابو حنیفه که مرده به اون مذهب اینه که خمس داره زیبق یعنی جیوه. دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم، دلیل ما اجماع فرقه شیعه و اخبار شیعه هست. و ایزن قوله انم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول به هذه الاشیاء كلها مما غنمه الانسان. میفرمایند اینا همش غنیمته که ما قبول نکردیم، دلالت آیه رو بر این غنیمت رو بر این معنا قبول نکردیم. خب این خدمتتون عرض کنم که این اقوال فقهای عامه و این که اجماعی است میان خاصه، و اما روایاتی که دلالت میکند بر این که معدن خمس داره، انشاءالله روایتشو فردا خدمتتون خواهیم خوند.